برم تیمور اینقدر مرد با غیرت و با شهامتی باشه. خدا منو ببخشه، در موردش قضاوت غلط کرده.
یعنی کیه؟
نه ترس حتما توران خانم و بچه ها.
حاجی اگه اسکندر بیاد دنبالم چی؟
نمیاد، نگران نباش.
اگه اومد چی؟
خدا بزرگه، اون موقع یه فکر میکنه.
اومده.
سپاس از همراهیتون با بخش صبحگاهی رادیو نمایش. همینک همکاران عزیز ما برنامه زنده و مستقیم بیدار باش رو تقدیمتون میکنن.
عقل معاش میگوید که شب هنگام خفتن است، اما عقل معاد میگوید که همه چشم ها در ظلمات محشر از هول قیامت گریانند، مگر چشمی که در راه خدا بیدار مانده و از خوف او گریسته باشد. عقل معاش میگوید که شب هنگام خفتن است، اما عشق میگوید چگونه میتوان خوف وقتی که جهان ظلمت کرده کفرآبادی است که در آن احکام حق مورد غفلت است. چگونه میتوان خوف و جهان را در کف جهال و قدار بندها رها کرد؟ عقل معاش میگوید که شب هنگام خفتن است، اما عشق میگوید که بیدار باش، راه خدا بیدار باش، خدا بیدار باش.
میگم مرتضی، نظر دکتر چی بود آخه؟
چیز خاصی نگفت، فقط عکس‌ها رو نگاه کرد، گفت بهتره عمو چند روزی تهران بمونه، تحت درمان باشه بهتر.
این یعنی حال عمو بدتر شده؟
حالا نه که بدتر شده باشه، بالاخره عمو سال هاست که داره درد آثار جنگ و شیمیایی شدن رو تحمل میکنه. این آرزوهای شیمیایی عواقبی دارن، قرار به تحمل کنه دیگه.
ببینم مرتضی، دکتر چیزی به تو گفته؟
نه چیز خاصی نگفت، فقط گفت بیشتر باید تحت درمان باشه.
مرتضی چرا وقتی با من حرف میزنی تو چشام نگاه نمی کنی؟ دور اطرافتو نگاه می کنی؟
نه بفهم، اینم تو چشات نگاه کنم. خیلی خوبه؟ اینجوری خوبه؟
بله مرتضی
جا.
بگو دکتر چی گفت؟
گفتم که چقدر گیر میدی.
پس چرا حالا عمو رضا نیومد؟
بعد چند تا عکس از ریش میگرفت، پرستارا گفتن چون معطل میشی من برم دوباره نیم ساعت دیگه برگردم دنبال عمو رضا.
باش، سعی میکنم قبول کنم که داری حرف دکتر رو واقعا بهم بزنی. حالا الان کجا بری میری؟
مولا جای خاصی مد نظرم نیست، تو پیشنهادی نداری؟
نه، فقط یه ذره گرسنم مرتضی، از صبح که اومدم بیرون هیچی نخوردم، تو گرسنت نیست؟
خیلی خوب، چی میخوای برات بخرم؟
بریم یه جایی صبحونه‌ای بخوریم، خب تا کار عمورزه تموم بشه دیگه.
باشه، بریم همون کافه‌ای که برای اولین بار دوتایی رفتیم.
ببین موافقم، ولی فکر نمی‌کنه امروز روز تعطیله. حواست کجاست؟ امروز 15 خرداده.
بله راست میگی، یه لحظه حواسم
تو یه چیزی هست مرتضی، داری یه چیزی رو من پنهون می‌کنی، اینقدرم دست باچه‌ای.
نه باور کن چیزی نیست. میگم شیرین، یادت اولین باری که چیزی ازم خواستی چی و کجا بود؟
معلومه که یادمه، دقیقاً یادمه، توی همون کافه نزدیک دانشگاه. اون کار تحقیقاتی که داشتم و تو بهم گفتی که میتونی کمکم کنی.
چقدر زود گذشت. تو میخواستی درباره 15 خرداد تحقیق کنی، چون میدونستی من قبلا در این باره کار کردم، یه راست اومدی سراغ من.
خودم که نمیدونستم، بچه ها بهم گفتن دیگه.
چقدر من برای ساختن این مستند 15 خرداد زحمت کشیدم، چقدر تحقیق کردم
مرتضی. داریش توی گوشیت بشنویمش دوباره؟
آره اتفاقا هست، بذار پیداش کنم.
ببین یه گوشه وایسا تا این مستند رو تو پیدا کنی گوش کنی. تو هم برو یه کیک و چیزی بخر بیار با هم بخوریم، تا اون موقع با امید خدا کار اکثریه امروز هم تمام بشه میریم دنبالش دیگه با هم.
باشه، فکر خوبی، هرچی شما دست رو برید
بفرم.
این گوشه بنده تحویل شما، تا تو داری این مستند رو نگاه میکنی منم زود
برمیگردم. بده ببینم.
پس از کودتای 28 مرداد 1332، هر یک از نیروهای مبارز علیه دولت پهلوی به حاشیه رانده شدند. آیت الله کاشانی منزوی و خانه نشین شد. گروه فدایان اسلام با اعدام رهبران آن متلاشی گردید. مرجعیت دینی شیعه نیز که در دستان آیت الله بروجردی بود، تمایلی به شرکت در مسائل سیاسی نداشت. وضع به گونه ای بود که نیروهای مذهبی و قشر روحانی برای نزدیک به یک دهه از سال 32 تا 42 حضور فعال و چشمگیری در صحنه سیاسی کشور نداشتند. با درگذشت آیت الله بروجردی، شاه شرایط را برای انجام اصلاحات مدنظر ایالات متحده مناسب دید و اصلاحات ارضی، تغییر قانون انتخابات انجمنهای ایالتی و ولایتی و انقلاب سفید را به مرحله اجرا گذارد. برخی از این اصلاحات به خصوص لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی و انقلاب سفید به لحاظ شکلی و محتوایی مخالفت و اعتراض نیروهای مذهبی به رهبری امام خمینی را برانگیخت. پس از استعفای کابینه امینی، شاه خواستار کسی بود که بیچون و چرا به وی وفادار باشد و توانایی اجرای اصلاحات را داشته باشد. بنابراین یک روز پس از استعفای امینی در 30 تیر ماه 1341، اسدالله علم به نخست وزیری گمارده شد. تصویب لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی را باید اولین اقدام بسیار مهم دولت علم دانست، مسببه‌ای که آشکارا قانون اساسی مشروطیت را نقض می‌کرد و باعث شکل‌گیری تعارضات اساسی بین حکومت و ملت ایران شد. هرچند دولت در پی مخالفت‌ها و فشارهای شدید روحانیون و در رأس آن امام مجبور به لغو مصوبه شد، ولی این اقدام عقب نشینی موقت بود، زیرا رژیم مجبور بود برای بقای خود به خواسته های آمریکا جامعه عمل بپوشاند. چنان که اندکی بعد از لغو مصوبه مذکور، سعی در اجرای اصلاحات در قالب رفراندوم نمود. علما و روحانیون باز هم به رهبری امام در مقابل این عمل دولت واکنش نشان داده و آن را با دلایل قانونی رد و رفراندوم را تقدیم نمودند. اما علی‌رغم این مخالفت‌ها، رفراندوم قلابی در 6 بهمن سال 1341 برگزار و ظاهراً مفاد آن تصویب گردید. بعد از رفراندوم، رویارویی و تعارضات بین روحانیون و حکومت وارد مرحله تازه‌ای گردید. امام با استفاده از هر فرصتی مفاسد و فجایع رژیم را گوشزد کرده و به افشاگری می پرداختند. در این میان و با فرارسیدن ماه محرم بر شدت اعتراضات افزوده شد. تظاهرات وسیعی در روز عاشورا مصادف با 13 خرداد 1342 و روز بعد از آن تهران را فرا گرفت که با شعارهای ضد رژیم و حمایت از امام خمینی همراه بود. در برخی از شهرهای دیگر ایران نیز تظاهراتهایی صورت گرفت. علم به نیروهای انتظامی دستور داده بود به تظاهر کنندگان حمله کنند. در این میان تظاهرات شهر قم با توجه به موقعیت خاص آن که از وجود رهبری اعتراضات در آن شهر ناشی می شد، از شکوه خاصی برخوردار بود، به ویژه آن که قرار بود عصر همان روز امام در مدرسه فیضیه برای مردم سخنرانی نماید. این سخنرانی نقطه اوج تنش‌های ایجاد شده بین علما و مردم از یک سو و دولت و دربار از سوی دیگر شد. پیش از این سخنرانی امام دولت علم را تهدید کرده بودند که در روز عاشورا قم را تبدیل به کربلای ثانی خواهیم نمود. در سحرگاه 15 خرداد سال 1342 مزدوران رژیم ستمشاهی به خانه امام در قم یورش بردند و امام خمینی را که 3 روز پیش از آن به مناسبت عاشورای حسینی در مدرسه فیضیه طی سخنان کوبنده‌ای پرده از جنایات شاه و اربابان آمریکایی و اسرائیلی او برداشته بود، دستگیر و دور از چشم مردم به زندانی در تهران منتقل کردند. امام خمینی در آن سخنرانی ضمن انتقاد شدید از رژیم ستمشاهی با مقایسه نمودن دولت پهلوی با دستگاه بنی امیه، مردم را به مقاومت و قیام در برابر دستگاه ستمشاهی دعوت کرده بود. به دنبال انتشار خبر بازداشت امام، اعتراضات گسترده‌ای در قم، تهران، برامین مشهد و شیراز برگزار شد که با شعارهایی بر ضد شاه و در طرفداری از امام همراه بود. ماموران نظامی که در نقاط مرکزی و حساس شهرهای قم و تهران مستقر بودند، به روی تظاهر کنندگان آتش گشودند. تظاهرات در آن روز و دو روز بعد نیز ادامه یافت و هزاران نفر از مردم کشته و مجروح شدند. فجیع‌ترین حادثه قتل عام دهقانان کفن پوش برامینی بود که در پشتیبانی از امام راهی تهران شده بودند. ماموران نظامی در سر پل باقرآباد با آنها روبرو شده و با سلاح‌های سنگین آنها را قتل عام کردند. نیام 15 خرداد توسط نیروهای سرکوبگر رژیم به شدیدترین حالت سرکوب شد و تعداد زیادی به شهادت رسیدند.
از نسل پیغمبر وطن تشنه، وطن در خون و خاکستر، وطن گل گل شنی پر پر. بیام از خون از وادی ایمن، هجوم رعشه بر ابنای اهریمن، سرآغاز رهایی از شب بیداد، طلوع نیمه خرداد. آغاز رهایی از شب بیداد، طلوع نیمه خدا، طلوع نیمه خدا، طلوع نیمه خدا.
ای
مرتضی دست در اون سرم خرید کردیم. مرسی.
خواهش میکنم. چسبید واقعا گرسنه‌مون بود و نمیدونستیم.
آره چه مستندی شده بود واقعا مرتضی. خیلی عالی. ببین میگم که هنوز دو سه ماه مونده تا من کار تحقیقاتی رو به مؤسسه تحویل بدم. ببین راستی مرتضی چرا ماسکتو در آوردی تو؟
بیا الان درستش میکنم.
خوبه همین الان از بیمارستان برگشتی. درست کرونا کم شده ولی حواست باشه دیگه. ببین میگم میتونم از اساتیدی که توی ساخته مستند ازشون استفاده کردی کمک بگیریم.
چرا که نه، شماره‌هاشون بهت میدم، خودت باشون تماس.
خب دست درد نکنه. من توی منابعی که جمع کردم درباره حادثه 15 خرداد توی تهران یه چیزایی نوشته بخونم برات.
آره آره اگه بخونی خیلی هم خوبه.
ببین اینجا نوشته که در 15 خرداد 1342 مردم تهران همچون سایر شهرها در اعتراض به دستگیری امام خمینی به خیابانها ریختن و قیام خونین خیش را آغاز کردند. سیل خروشان کشاورزان غیور و کفن‌پوشان ورامین، دهقانان کن و نیز مردم جماران به سوی تهران سرازیر شد. انبوه جمعیت بازاری، بارفروش، دانشگاهی و اقشار مختلف مردم با فریادهای رداسای یا مرگ یا خمینی و مرگ بر شاه تهران رو به لرزه در آوردند. شاه که در برابر قیام قهرآلود ملت تاج و تخت خود را در حال زوال می‌دید با رگبار مسلسل به جنگ ملت رفت و تهران را در 15 خرداد 1342 به کشتارگاه مخوف و حمام خونین تبدیل کرد. در 15 خرداد 1342 در بیشتر شهرها درگیری، راهپیمایی، برگزاری جلسات و همینطور سخنرانی بر ضد رژیم و اعتراض به دستگیری امام صورت گرفت. در بعضی از شهرها مانند شیراز، تبریز، مشهد اعتراض از شدت و گستردگی بیشتری برخوردار بود که در اثر این حوادث تعداد زیادی کشته، مجروح یا زندانی شدن.
کاملا درسته. حالا علاوه بر تهران تو خیلی از شهرهای دیگه هم اتفاقاتی افتاد که بعدم برات میگم.
خب حالا بگو دیگه الان وقتش
نیست. الان نمیشه چون عمو رضا پیغام داده کار عکس و اسکن ریش تموم شده. بعد بریم زودتر دنبالش.
چه خوب زود باش پس بریم دنبالش. حرکت کن بریم.
خدا شکر جای نگرانی نیستم رضا.
خدا شکر برگشتیم خونه با خوبی و خوشی.
آره هرچی خدا بخواد. ولی من اصلا نگران نیستم.
با روحیه‌ای که من از شما میشناسم مطمئنم که شما نگران نیستی. اینو گفتم که خودم بیشتر آروم بشم.
تو هم آروم باشم جان.
کاش منم میتونستم مثل شما اینقدر نسبت به همه چیز آروم باشم و استرس نگیرم.
اگه تو هم تو کارات به خدا توکل کنی دیگه جای هیچ نگرانی نیست.
حق با شماست. شاید من بی خودی یه موقعی نگران میشم. هرچی خدا بخواد.
بفرمایید. اینم یه شربت تازه خنک گوارا یخ توی این هوای گرم نوشید.
دست درد نکنم و جان چه به موقع بود.
زنده باشین نوش جونتون. میگم عمورزا تا موقعی که شما تو بیمارستان بودید و کار اسکنریتون رو انجام میدادید من و مرتضا داشتیم درباره کار تحقیقاتی من صحبت میکردیم.
درباره چی؟
همین درباره حادثه 15 خرداد. آره. حوادث اون روز دیگه.
آره
چه کار تحقیقاتی سختی همون. اما من دوست دارم یه دوستی به اسم دکتر بزیری، مطمئنم که خیلی میتونه کمکتون کنه.
اتفاقا مرتضام چون مستندی درباره همین موضوع ساخت، گفت که از یه سری از اساتید کمک گرفته که میتونن تو این پروژه به من کمک کنن. چرا خوب که شما هم یه دوستی دارین که
بله، چه بهتر هرچی تو اینجور کارا از اساتید برجسته کمک بگیری، کارت محکم و خوب و علمی پیش میره و میتونه یه مرجع برای دیگران باشه.
خیلی هم خوبه، کاملا با شما موافقم.
عمرزا پس جانم. میشه لطف کنید با این دوستتون یه تماسی بگیرین؟
گفتید دکتر بصیری هستن؟ دکتر مسعود بصیری. خیلی خوبه، شنیدم
همین الان امکانش هست تماس داشته باشه.
آره چرا که نه، چرا که نه، اجازه بده گوشی رو در بیارم. بله
خیلی میتونه کمکت کنه. شید
خدا شد،
باید صحبت کنیم بجبه
گرفت. اما بزن یو اسپیکر.
بله سلام عرض میکنم آقای دکتر.
سلام علیکم، وقت بخیر.
احوال شما خوبید ان شاء الله؟
زنده باشید. شما خوبی؟
آقا مزاحمتون شدیم.
نه خواهش میکنم،
سلامت باشین. بعدم سلام عرض میکنم خدمتتون.
جناب دکتر منم سلام عرض میکنم خدمت شما.
خدا قوت وقتتون بخیر.
سلامت باشین. آی دکتر، من در مورد حادثه 15 خرداد در حال تحقیق هستم. عمورزای ما گفتن که شما میتونید به ما کمک کنید، اطلاعاتی به ما بدین. اگر لطف کنید خیلی ممنونتون میشیم.
خواهش میکنم. از سر حضورتون که حادثه 15 خرداد احتمالاً بالاخره هر کسی مطالعاتی داشته و در بارش اطلاعات اولیه‌ای داره، اما اگر بخوام خیلی در واقع مختصر و مفید بهش اشاره کنیم، باید برگردیم به اتفاقاتی که قبل از حادثه 15 خرداد رخ داد، یعنی در واقع در محرم و در محرم در عاشورا تا سوای سال 1342 و قبل از اون که اعتراضاتی بود.
بله.
خب شاه یک نگرانی از وضعیت انتقاداتی که نسبت بهش وجود داشت، به خصوص پس بعد از اون انقلاب سفیدی که پس مصوب کرد و سفری داشت به آمریکا و با کسب اجازه از آمریکا در ایران یک در تحولاتی رو رخ صورت داد که معروف شد به انقلاب سفید شاه و ملت یا انجمنهای ایالتی و ولایتی. خب این اعتراضات جدی داشت، برخی از علما به خصوص حضرت امام انتقادات جدی داشتن.
بله.
و این باعث شد که انتقاد علیه شاه بالا بگیره، در شهرهای مختلف درباره شاه صحبت میکردن و وقتی به محرم سال 1342 رسیدیم، شاه خیلی نگران بود که این انتقادات ممکنه تبدیل به شورش های اجتماعی یا اعتراضات اجتماعی بشه. به همین خاطر به علما یک ابلاغیه رو فرستاده بود و گفته بود که اگر کسی جایی میره و سخنرانی میکنه، درباره شاه نباید انتقاد کنه، درباره در واقع به خطر افتادن اسلام و اینکه اسلام داره از دست میره و مردم رو نسبت به اسلام نگران نکنه، درباره اون صحبت نکنه، همچنین درباره اسرائیل هم صحبت نکنه. این دو تا نکته داره. یکی اینکه این نشان دهنده ارتباط نزدیکیه که اون سالها شاه با اسرائیل داشت آرام آرام برقرار میکرد، چون میدونید که خیلی آشکار نمیتونستن، مردم ایران اعتراض جدی داشتن و نمیتونستن با اسرائیل ارتباط برقرار کنن، ولی ارتباطات اقتصادی، ارتباطات اجتماعی نرم، برگزاری مسابقات مثلا ورزشی بین ایران و اسرائیل داشت آرام آرام ترتیب داده میشد برای اینکه مردم بتونن بپذیرن حضور اسرائیل رو در کشور. ارتباطات اقتصادی داشتن، ایران یه سری سلاح تصمیم گرفته بود از سلاح‌های سبک از اسرائیل بخره.
بله.
خب این اعتراض مردم در پی داشت و شاه هم میدونست که در واقع ممکنه این اعتراضات بالا بگیره و منجر به اعتراضات اجتماعی و شورش‌های خیابانی بشه، در واقع درگیری‌های خیابانی بشه. منظورم از شورش همون در واقع اعتراض و غلیان احساسات مردمی. به همین خاطر ابلاغ کرده بود کسی صحبت نکنه. نکته بعدی اسلام، یعنی این وضع، این در واقع از شاه که انتقادات برقرار بود، خیلی شاید نیاز به توضیح نداشته باشه، این مسئله اسرائیل رو باید توضیح میدادن و بعدی اسلام در خطر بودنه. اون سالها مردم به شدت در واقع رفتار شاه رو مخالف با آموزه‌های دینی و باورهای اعتقادی چه خودشون میدونستن، به خصوص با قیام و در واقع حرکت امام حسین علیه شاه مقایسه میکردن رفتارهای خودشون رو.
بله.
و حتی اون در واقع جمله معروف حضرت امام در در محرم اون سال که حکومت شاه رو با یزید مقایسه کرد، خب این خیلی برای شاه گران تمام شد. اون سخنرانی مشهور حضرت امام در مدرسه فیضیه که عصر روز عاشورا انجام شد و اتفاقا در واقع از قبل هم خبر داده بودن، خب بعضی از روحانیون سخنرانی میکردن بدون اطلاع دادن قبلی امام سخنرانی، خودشون اطلاع میدن، اعلام میشه، مدرسه فیضیه به شدت شلوغ میشه و اون سخنرانی مشهور انجام میشه که منجر به دستگیری حضرت امام میشه. اسدالله علم ورود جدی میکنه که حالا اگه بخوام همه اینا رو توضیح بدم ممکنه شنوندگان خوبتون در واقع الان فرصت نداشته
باشن،
خواهش میکنم. و بعد اون غیاب 15 خرداد اتفاق میفته، به خصوص در ورامین و تهران و درگیری ها و دستور آتش و خیلی از مردم کشورمون متاسفانه در این در واقع شلیک ها و در این در واقع سرکوبی که توسط عمال شاه انجام میشه کشته میشن. البته شاه تلاش میکنه فضا رو آروم کنه، علم دستور میده نمیدونم خانواده های قربانیان رو یا خانواده های شهدا رو در واقع وضعیت اقتصادیشون رسیدگی کنن، اما اینها هیچ کدوم فایده نداشت و عملا میشه گفتش که سال 42، البته قبلش هم بسترهای جدی وجود داشت، اما سال 42 که منجر به دستگیری حضرت امام رحمت الله علیه هم میشه و امام هم از اون حادثه 15 خرداد خیلی ناراحت میشه دست و در واقع این روز رو تا ابد یک عزای عمومی اعلام میکنه. بله. الان این در واقع گرامی داشته 15 خرداد از قبل از انقلاب وجود داشته به دستور و فرمان حضرت امام که خب تلیعه انقلاب از همون سالها در واقع طلوع جدیش و اولین شعاعهای آفتاب انقلاب از اون سال دیده شد، اگرچه عرض میکنم از قبلش بوده، حتی وقتی که در واقع اون انقلاب سفید شاه و ملت انجام میشه که حالا اون مفصل اگه وقتی شد خیلی جالبه که برای شنوندگان و عزیزانمون توضیح بدم که اون چه اتفاق افتاد و چطور شاه این کارو کرد و چه ضربه هایی رو به کشور به لحاظ اقتصادی و بناها زد.
بله آقای دکتر، من میخواستم یه سوال دیگه هم بپرسم در مورد چگونگی رهبری حضرت امام که مردم رو تونستن متحد کنن برای جرقه های انقلاب. یعنی میخوام بدونم که واقعا این قدرت رهبری به چه صورتی انجام میشد.
ببینید هیچ رهبری نمیتونه مردمی رو برای یک کاری، مردم یعنی خیلی عظیم و در واقع یک کلونی بزرگ رو علیه یک در واقع یک نقطه کانونی فاسد متحد کنه مگر اینکه بر قلبهاشون حکومت کرده باشه. امام رحمت الله علیه از درهای خانه های مردم وارد خونه های اونها نشد، از قلبهای مردم وارد شد و تونست مردم رو با خودش همراه کنه. امام بر نقطه ای دست گذاشت در که به باورها و اعتقادات هزار ساله مردم، هزار اندی ساله مردم در این کشور ارتباط داشت. از میکنم این تلیعه اتفاقات 15 خرداد از محرم شروع شد، مردم ایران به شدت به آموزه های دینی و باورهای قلبی خودشون نسبت به امام حسین و ایستادن مقابل ظلم در واقع باور داشتن و امام رحمت الله علیه همین نکته رو به درستی دست گذاشت و درباره صحبت کرد و مردم رو روشن کرد.
بله.
شما نگاه کنید در عصری که نه موبایل وجود داشت، نه ارتباطات خیلی نزدیک در واقع رسانه‌ای وجود داشت، یک شبکه تلویزیونی بود و مقدار روزنامه‌هایی که حالا بعضا در زمان شاه می‌دونید که شاه بسیاری از روزنامه‌ها رو تعطیل کرد.
بله.
خب حتی اینها وجود نداشت. امام رحمت الله علیه با مثلا تکثیر اعلامیه‌های خودش که البته در اون سال‌های 42 حتی اعلامیه هم تکثیرش کار بسیار دشواری بود، دستگاه می‌خواست همه نداشتن، یا بعدها کاست‌هایی که داشت، مردم با قلب‌هاشون با امام همراه شدن توی این 40 و اندی سال، 43-44 سالی هم که از انقلاب گذشته، این قلب‌های مردم که دیروز هم مقام معظم رهبری گفتن این همراهی مردم با انقلاب به دلیل باورهای دینی و اعتقادات قلبی که دارن، این باعث شده که مقابل ظلم و مقابل تمام جهان و مقابل آمریکا و مقابل استکبارگران بایستن. شاه که عددی نبود، اگرچه در اون سالها واقعا ایستادن مقابل حکومت پهلوی، که خب شما نگاه کن مردم ایران در شرایطی مقابل حکومت شاه ایستادن که هیچ کسی در دنیا کمکشون نمیکرد، هیچ حکومتی نمیکرد. خب اگر شما
فقط اتحاد خودشون بود که باعث شد یه رژیم